به نام خدا. کلاس انس با صحیفه 11 تیر ماه 1399، حرم مطهر حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها، استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی اعوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الطاهرين على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه السلام روي سلامة وتوجه يادكم. اللهم صل على متوجه این که جلسه اولیه که در واقع بعد ماه مبارک رمضان داره تشکیل میشه و نوعا قفلت از این دعای 45 از کتاب شریف صحیفه سجادیه، علی رغم اینکه ما دعای اول داشتیم تبیین میکردیم به خدا، یک چند جمله رو از این دعای 45 که ودای به ماه مبارک رمضان من توجه میدم و بعد بخواست به یاری خدای متعال سلام علیکم تلم، چنانچه فرصت شد و توفیق شد ادامه دعای اول عرض میکنم و اگر نشد که انشاءالله جلسه آیند.
این نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره در مقام تبیین این دعای 45 اون اینه که یک ماه بندگی خدای متعال اتفاق افتاده و بعد از یک ماه امام سجاد علیه السلام حالا میخواد با خدای متعال صحبت کنه. ثمره عبادت و اطاعت پروردگار متعال در این حالی که جلب محبت خدای متعال رو میکنه، نکته برجستش اینه که ایمان انسان رو ارتقا میبخشه. خب این ارتقاء ایمان انسان تبلورش در چه قالبیه؟ صحبت سری اینه، یعنی یه کسی که مشخصاً ایمانش زیر سایه اطاعت فرمان خدای متعال رشد کرده، این چطور این ایمان رو ظهور و بروز میده؟ بخش قابل توجهی از اینکه ایمان کسی رشد کرده معنیش اینه که معرفت انسان و شناخت انسان نسبت به خدای متعال یه شناخت کامل و دقیقی میشه. اینکه شما میبینید امام سجاد علیه السلام ابتدای این دعا رو با اوصاف خدای متعال شروع میکنه، این یعنی بیان معرفت، کما اینکه من مکرر در جلسات قبل عرض کردم اینکه انسان خدای متعال رو با اوصافی صدا میکنه، یعنی من تو رو با این اوصاف شناختم. حالا گاهی قاعده کسی مثل من ادا در میاره، میگیم ولی بزرگوار خدا خدا رو اینجوری صدا کرده، ما هم صدا میکنیم. بگن اگه من خودم بودم و خودم که نفهمیدم خدای متعال یه همچین کسیه، مگر اینکه خودش گفته باشه یا ولی بزرگوار خودش سلام کانت الله به اون توجه داده باشه. از این جهت این اوصاف مهمه، اهمیتش اونجاست که شما خوندید و شنیدید که تخلقوا به اخلاق الله، اخلاق خودتونو شبیه اخلاق خدا بکنید. این که خدای متعال دارای چه اوصافیه، ما هم از اون اوصاف تبعیت کنیم در حد وجودی که خدا به ما داده، در حد موجودیتی که خدا به ما داده، این موضوعیت داره. و اصلا شما اگر میخواید آدمهایی رو ببینید که خدایی هستن یا نیستن، اون بالاخره عده خدایی هن. یعنی چی خدایی هن؟ یعنی به اون ذات مبارک نزدیک شدن، قرب پیدا کردن. اوصاف اون خدا چیه؟ اینا همون اوصاف رو در حد خودشون دارا هستن، البته به غیر از بعضی از اوصاف که خاص خدای متعال و احدی در اون اوصاف با خدا شریک نیست، مثل صفت تکبر. خدای متعال متکبره، از غیر خدای متعال تکبر قبیح و خدا وعده عذاب داده، وعید عذاب داده نسبت به اون مطلب. هو الله الذي لا اله الا هو المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. این هیچ کی با خدای متعال در این صفت شریک نخواهد بود، حتی برترین بندگانش. رضا امیرالمومنین علیه السلام اگر یادتون باشه در خطبه 192 نهج البلاغه که معروف به خطبه قاصه است، اونجا حضرت علیه السلام فرمودن که استعیذوا بالله من لواقح الکبر کما تستعیذونه من طوارق الدهر. از هر چیزی که بخواد کبر رو به همراه داشته باشه به خدا پناه ببرید، کما اینکه از حوادث روزگار به خدا پناه میبرید. بعد شاید مثالم اینجاست، فرمود چون میدونید الان بهترین خلق کیان؟ انبیاء اعظم هستن دیگه، و بعد اوصیای بزرگوارشون هستن، یه بهتر از اینا خدا نیافریده. فرمود فلو رخص الله لعباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. چی شد؟ فلو رخص الله فی الکبر لعباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. تازه از بین انبیاء همشون نه، ولی خواستشون. اگر قرار بود خدا رخصت بده، اذن بده در کبر، کبر گفتیم یعنی من بهتر از شما هستم، یا کسی بگه من بهتر از فلانی هم، کبره. اظهارش راغب در مفردات میگه این تکبره، یعنی اظهارم میکنه یه جوری. فرمود اگر قرار بود رخصت بده خدای متعال به کسی در این قضیه، به خواص از انبیا و اولیاش باید رخصت میداد. چون اگه واقعا کسی بگه بهتره اونان، یعنی کسی بخواد مدعی بشه من بهتر از تو هم، اونان و درست هم میگن در ادعاشون، واقعا هم بهترن. ولکنه سبحانه کره الیهم التکابر و رضی لهم التواضع. ولی خدای سبحان کراهت داشت از اینکه اونا تکبر بورزن و راضی و خوشنود شد که متواضع باشن. حالا فعلا در این مقام نیستم، خواستم بگم انسان تبلورش در اینکه آیا خدایی شده یا نه متخلق شدن به این اوصافه. حالا امام سجاد علیه السلام یک ماه بندگی خدای متعال رو در این ماه مبارک رمضان توجه داره میده، ثمره این یک ماه ببینید خدا رو با چه اوصافی صدا میکنه و در واقع به ما داره توجه میده. تأکید میکنم اهمیت این اوصاف از این جهته که ما هم خودمون رو شبیه خدا بکنیم در حد وجودی که خدا به ما داده، از باب تخلق و به اخلاق الله. این موضوعیت. حالا جالبه شما این اوصاف رو وقتی میبینید، میبینید چقدر حکیمانه امام سجاد علیه السلام نسبت به این مسائل توجه داده. حالا من عباراتشو میخونم، شما از ذیل هر کدوم از این عباراتی که امام سجاد خدا رو داره صدا میکنه، شما ببینید که ما کجای قصه هستیم. بعد اون موقع این در واقع یه آینه است در مقابل ما که ببینیم ما بالاخره خدایی هستیم یا نیستیم. چون خدا اینجوریه، چون یک ماه ماه مبارک رمضان به عبادت و طاعت و اینها گذشته، پس زیر سایه این طاعت و عبادت انسان دنبال این بود که خودشو به خدا نشون بده. میگه خب حالا ببینم شبیه من شدی یا نشدی، من اینم. خب شما چی هستی؟ اللهم یا من لا یرغب فی الجزاء. خدایا ای اون کسی که وقتی جزایی چیزی به کسی میدی، وقتی احسانی در حق کسی میکنی، جزای متناسب با او رو از کسی نخواستی. دقت فرمودید؟ ای اون خدایی که وقتی به کسی احسان میکنی در قبال اون احسان جزا و عوض نخواستی. آقا من این کاری کردم، کار بکن دیگه در حق من. شما ممکنه بگید آقا چی کاری، این همه خدای متعال از ما چیز خواسته، نماز خواسته، روزه خواسته. نه، اونا که مال ماست، او غنی علی الاطلاقه، او که نیاز به چیزی نداره. هر کدوم از این کار رو ما انجام میدیم برای اینکه سودش به حال ماست. از اگر یادتون باشه در همین بند محضر شریف شما که عرض کنم خدمت شریفتون، توی این دعای 44 خوندید و دعای 45 که بنده 12 به نظرم بود، تورید و ربحهم فی متاجرت املک، تو خدا اراده کردی بنده هات سود ببرن در تجارتی که با تو میکنن، پس بازم خدا سود نیبره. خب حالا این قضیهش چی میشه؟ تخلقو به اخلاق اللهش، که خودتونو مثل خدا بکنید، خلق خودتونو مثل شبیه خدای متعال بکنید. چون کسی با کسی یه مدت انس داشته باشه باید از روی دریافتی داشته باشه دیگه. ما یک ما با خدا انس داشتیم، امام ماه مبارک بودم در اون ترازی که در طول سال اونقدر انس نداشتیم، سحرها و نمیدونم روزها روزه و شبها به طاعت و قیام و اینا انشالله همینا که بوده مثلا. خب این با خدا گشتیم، با خدا انس داشتیم، ثمره و انس باید اینا باشه. ببینید دارم تاکید میکنم، ما اگر در حق کسی یه کاری میکنیم، خدا اینجوریه، جزا در مقابلش نمیخواد، ما هم باید اینجوری باشیم. لذا میبینید ولی بزرگوار خدا خواص اولیای خدا که امیرالمومنین علیه السلام و ذوات مقدس حضرات هستند، اینها در سوره مبارکه دهر شما خوندید بعد از اینکه و یطعمون الطعام کردن الله به مسکینا و یتیما و اسیرا گفتن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء حالا شکورا. ما یه کاری کردیم برای خدا کردیم، هیچ انتظار جزا و شکر از ناحیه شما نداریم. اینا چون خدایی هن دیگه، کسی که متصف به اوصاف خدای متعال بشه اینجوری ظهور و بروز داره، این نشون میده ایمان بالاست. شما میخواید خدایی ها رو ببینید، چه کسانی به واسطه انس با خدای متعال حالات خدای متعال رو دریافت کردن؟ ایناست. پس یک، اللهم یا من، آینا خیلی مهمه ها، این اوصافی داره میگیم خیلی مهمه. ما اگر اینا را عملیاتیش بکنیم میتونیم بگیم با دیگران انشاءالله یه نموره به واسطه صحیفه سجادیه حداقل در مقام فکر متفاوت میتونیم باشیم انشاءالله، و زیر سایه تفضل خدای متعال متفاوت هم عمل بکنیم انشاءالله، و انشاءالله خدای متعال هم متفاوت نسبت به ما برخورد بکنیم. و یا من لا یندم علی العطاء، ای اون خدایی که اگر عطا و بخششی بکنی هیچ وقت پشیمون نمیشی. ای اون خدا، داره صدا میکنه خدا رو. مکررن ما این جمله رو شنیدیم، شاید خود شما هم یا خود ما هم خدایی نکرده و از ما گفتیم، مثلا یه وقتی کار خوبی کردیم بعدن یه مشکلاتی از طرف مقابل دیدیم میگیم بشکنه این دست که نمک نداره، اصلا دست ما نمک نداره. نه، چرا بشکنه این دست که نمک نداره؟ اون موقعی که اون کار خوبو در حق فلانی میکردی واسه کی کردی؟ واسه خدا کردی؟ قاعدتا باید اینجوری باشی. کار پیش خدا گم نمیشه. خدا اینجوریه، یا من لا یندم علی العطا، اگر عطایی به کسی بکنه هیچ وقت پشیمون نمیشه. تو چرا عطا میکنی یه ذره بهت فشار میاد از طرف فلانی زود پشیمون میشی از اون عطایی که کردی؟ خب نشون میده خدایی نیستی. اگر خدایی بودی هم اون اول قضیه قصد خدا رو میکردی از اون عطایی که داشتی، و هم هیچ وقت پشیمون نمیشدی، چون مگه آدم کاری که برای خدا میکنه پشیمون میشه؟ بعضی از افرادی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشتند و جنگیدن، اینا از کردشون پشیمون شدن به واسطه بعضی از مشکلاتی که بعدن دیدن، و شما هم بعضیشون رو میشناسید. چرا اون موقع رفتی واسه کی رفتی؟ کار پیش اون کس گم نمیشه، تو چرا پشیمونی؟ حالا تو وقتت رو دادی، بخشی از جانت رو دادی، بعضی هم جانباز شدن در این مسیر، روی پشیمونه. چرا؟ انسان هیچ وقت کاری که برای خدا میکنه نباید پشیمون بشه، هیچ وقت، مگر اینکه یقین بکنه که این من فکر میکردم این مورد رضای خداست و اون خدا نمیپسنده، اون کلن یه چیز تخصصا خارجه. و اگر نه به لحاظ دو تا چهار تا انسان نباید از عطایی که میکنه پشیمون بشه. گاهی وقت چند وقت پیش که همین چند روز پیش در واقع منزلی بزرگواری بودم، این در حق دامادش خیلی خوبی کرد، من شاهد بودم، حتی واقعا ماشینش رو فروخت که او بتونه خونه دار بشه. حالا دختر ما دست اینه، بالاخره نواهامون زندگی میکنن، حالا من ماشین نداشته باشم این خونه داشته باشه. بعد این داماد متاسفانه خیلی بد در اومد، یعنی بد در اومد و دست بزن داشت، دختره رو میزد. من مثلا یه چیزایی، حالا من در جریانم، این آقا گذر زمان گذشت، نسبت به داماد سومش به هیچ عنوان دیگه رغبت نداشت. میگفت یه بار کردم پشت دستم و مثلا چه؟ داغ کردم. خب اون موقعی که این کار کردی برای کی کردی؟ البته سخته ها، نمیگم سخت نیست، منظورم اصلا این نیست. غلط کرد اون دامادی که سپاسگزار پدر زنش بابت این قصه نبود، بیجا کرد. اما صحبت الان سر این بره، شما به واسطه عطایی که کردی پشیمون نباش، چون برای خدا این کاری کردی. انسانی که خداییه اینجوریه بره. و یا من لا یکاف و عبده علی السواء، ای اون کسی که وقتی میخوای به بندت متناسب با کاری که کرده جزا بدی، هیچ موقع مساوی جزا نمیدی. این چی؟ بندت برای رضای تو دو رکعت نماز خوند. خب حالا عوض دو رکعت نماز مثلا چیه؟ مثلا 20 درجه ها؟ تو لا یکافی و علی السوا مساوی متناسب با اون کاری که کرده پاسخشو نمیدی، جبران نمی کنی، بلکه چندین و چند برابر جبران می کنی. ای اون خدا، یادتونه در ضمن دعای 8 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه، در ضمن این جمله امام سجاد که به خدا پناه می برد و ترک شکر لمن استنع العارفت عندنا، من یه جملاتی رو گفتم که به تو پناه می برم از این که اگر کسی در حق من یه کار خوبی کرده، من شکرگزاری نسبت به اون کس رو ترک بکنم. این قصه بدی بود، اونجا مفصل من توضیح دادم. از جمله این بود که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی در حق شما یه کار خوبی کرد، حتی تربی، تو هم براش جبران بکن. فرمود نه اینکه فقط جبران بکنی، مثلا یه پیاله آش برات احسان کرده همسایه‌تون، یه پیاله آش، تو هم یه پیاله آش ببری. فرمود حتی تربی، فرمود مگر اینکه یه چیزی بذاری روش. فرمود اگر این کارو نکنی کان له الفضل، فضیلت و برتری با اونه. چرا؟ فرمود بل ابتدا، چون او اول داده. خدای متعال اینطوریه، اگر کسی در حق او کاری بکنه، در حق او که حالا هیچی نمیخوام اینجوری صحبت بکنم، حق تو قاطه، برای رضا و خوشنودی او کاری رو انجام بده، خدا به همون اندازه پاسخ نمیده. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، این خدا اینه. ما باید اینجوری باشیم، تخلقو به اخلاق الله اینجوری. اگه اینجوری بودیم خب خدایی هستیم، وگرنه نه. خب دیگه این خدا کیه؟ منت و کب تدا. این البته خیلی سخته، معمولا از نوع ماها سر نمیزنه. فهمت نعمت تو ابتداییه، منتظر نموندی کسی کاری برای تو بکنه بعد تو یه کاری براش بکنی. جیب همه رو با نعماتت پر کردی. این که انسان ابتدا به ساکن کار احسانی رو در حق برادر دینیش، خواهر دینیش، برای خدا داشته باشه عادتاً سخته. اگه کسی خدایی باشه چرا این کارو میکنه؟ چرا همیشه او برای من یه پیاله آش میبره، بعد حالا مثلا من میگم ظرفشو خالی نفرستیم خوب نیست، خب ببینم تو این کارو بکن. مثال میزنم یه پیاله آش، و شما بخوانید از این مجمل مفصل سایر مثالا. و عفو و کتف الظل، بعضی از ماها اگر کسی در حق ما یه کار بدی بکنه منتظر میمونیم که بیاد بگه ببخش. این اول ترجمه کنم بعد تخلق و اخلاق اللهشو بگم. ما هر کدوم اینا رو می‌خوایم بچسبونیم به اینکه خودمون ما چه جوری باشیم اینو عملیاتیش کردیم. عفو که تفضل، اگر تو بندت رو عفو بکنی و ببخشی این تفضلی است از ناحیه توست، وگرنه استحقاق او آتش جهنمه. اینو ما قبلا در دعای 16 صحیفه خوندیم اگر یادتون باشه، در بند محضر شریفتون به نظرم 31 32 بود که اونجا فرمود اذکان جزائی منکه فی اول ما عصیتو کن نار، جزا و پاداش من از ناحیه تو در اولین مرحله که اسیان تو رو کردم آتش جهنم بود. بتونه پس استحقاق بنده خدا به وقت اسیان خدای متعال اینه که درجا پودرش بکنه، به لحاظ استحقاقی که اسیان اون خدا رو کرده. اما عبارت امام سجاد علیه السلام در این عبارت میشه اماد عفو و تفضل، اگر تو کسی رو بخشیدی نه از سر استحقاق او بوده، بلکه تو تفضلن بخشیدی، یعنی از سر احسانی که خواستی در حق او بکنی بخشیدی، وگرنه اون عمرن استحقاق بخشش رو نداره. خب اینو داشتید. خب حالا تخلق و به اخلاق الله این چی میشه؟ تخلق و به اخلاق الله این میشه که اگر ما هم قرار شد خدایی باشیم با این وصف، میشه آقا اگر یه کسی در حق من یه کار بدی کرد، اینکه منتظر باشم بیاد بگه ببخشید غلط کردم، بعد من بگم حالا کلاسم بزنم، بگم حالا ببینم. نه، شما چه اشکالی داری پیش دستی کنی بین خودت و خدا، بگی خدای فلانی در حق من فلان کار کردم، او رو بخشیدم. یادتونه اون قضیه معروفی که در مورد مالکشتر اتفاق افتاد، طرف آشغال سبزی تو بازار پرت کرد تو صورتش، بدون این که اصلا چیزی بگه اومد تو مسجد دو رکعت نماز خون، طرف بعضی که شناخت گفت غلط کردم، گفت اصلا من نیومدم مسجد بگم که دو رکعت نماز بخونم برای تو طلب مغفرت کنم، این آدم خداییه. این عفو او تفضله، وگرنه استحقاق او متناسب با بی‌ادبی که کرد خیلی گنده تر از این حرف است. عفو که تفضل، ما اینجوری باشیم. اگه اینجوری بودیم خدایی هستیم. نشون میده اون یه ماه مبارکی که گذروندیم یه نمور خبرایی شده. چون گفتیم این حرفا رو حضرت علیه صلوات و سلام بعد از اتمام ماه مبارک که یک ماه به صورت مضاعف با خدای متعال انس داشتیم، شب روز در قالب خواندن قرآن کریم با اونس داشتیم، در قالب مثلا کسایی که توفیق داشتن نماز شب سحرها، در قالب روزه همش با خدا اونس داشتیم. میگه ببینم با فلانی گشتی چیزی ازش دریافت کردی؟ میگه مگه اون چیه؟ امام میگه او اینه. تک تک این عباراتی که امام سجاد علیه السلام در این عبارات، حالا ما کسایی که جدید اومدن داریم گفتیم اولین جلسه استشون بعد از ماه مبارک داریم یه مقدار دعای 45 توجه میدیم تا انشالله بعد میریم ادامه دعای اول انشالله. در حد تمامش دارم عرض میکنم. عفوک تفضل، اگه همچین آدمی رو دیدید سلام هم بهش برسونید. بله، چون نوعا کینه هایی که در سینه ها هست و شیطان هم خیلی میپسنده مانع از این میشه که آدم به راحتی افراد رو ببخشه. روح بزرگ انسان اگر خدایی باشه میبخشه بدون اینکه او بگه غلط کردم. بین خودش و خدای خود میگه من بخشیدمش. هر چقدی هم شده این پیش خدا عزیزه، میگه تو هم مثل من شدی، من عفو که تفضلم، تو هم مثل خیلی خوبه. حالا البته لیسا که مثل این شیعه نه، از با منقول محسوس من دارم عرض میکنم در حد خودم. او دیگه خدا کیه؟ و عقوبتو که عدلون، اگر یه کسی رو قرار شد عقوبت بکنی به واسطه اشتباهی که کرده، تو از سر عدالت او رو عقوبت میکنی. خب از سر عدالت عقوبت میکنی یعنی چی؟ یعنی نه کم نه زیاد. چی مستحق چی هستی؟ به همون تناسب عقوبت میکنی. حالا تخلق و به اخلاق اللهش به چه صورت میشه؟ این که اگر یه کسی مستحق عقوبتی از ناحیه ما شد، تازه اگه خواستیم عقوبتش بکنیم، چون عفو که تفضله، اگه خواستیم عقوبتش بکنیم یه چک زد قرار نیست ما یه چک و یه اردنگی بزنیم، یه چک و یه فوش بار طرف بکنیم. یه چک زد یه چک میخوره دیگه. اگر خواست طرف قصاص بکنه نهایتا عقوبت بکنه، اما اینکه یه دونه به ما گفت ما 10 بارش بکنیم، این نمیخونه با این حرف. باید انسان عادلانه با طرف مقابلش برخورد بکنه. این خیلی نکته مهم و دقیقیه، عادلانه برخورد کردن. خدا اینجوریه. لذا یادتون باشه در اون حدیث عنوان بصری، اما لواتی فی الحلم، فهمود اون سه نصیحتی که در باب حلم به تو دارم اینه، به کسی که به تو بگه اگه یه دونه بگی 10 بارد میکنم، تو بهش بگو اگر 10 بگیم از من یه دونه نمیشه. نه اینکه اینو بهش بگه وا، یعنی در مقام عمل اینطوری برخورد میکنه. این آدم خداییه. و قضاؤک خیره، خب خیره رو کمان که مکررن من محضر شریفتون عرض کردم، اسم از ماده اختیاره، یعنی بهترین گزینه. یعنی اون چی که توی خدا حکم میکنی در مورد مخلوقاتت و در مورد هر چیزی بهترین گزینه است، یعنی بهتر از اون وجود نداشته وگرنه اونو حکم میکردی. و قضاؤک خیره. خب حالا تخلق و به اخلاق اللهش چطور میشه؟ اگه گفتید، اگه گفتید جایزه دارید. اندازه فکر میکنید قضاؤک خیره، ها اون که خب راضی بودن که خب راضی باید باشه انسان، که میگم باید باشه، بالاخره این کف قضیه کسیه که از خدای متعال، این که میگم کف به یک معنا سقف هم هست، این رضا آخرشه، رضی الله عنهم و رضو عن، این نامال ذالک لمن خشی ربه و این نشانه معرفت اون رو نسبت به پروردگار متعاله، کما اینکه فهمود اخشا خلقی کلک اعلمهم بک، این هم حرف درستیه. حالا من گاهی قد سوال که میکنم دوستان که جواب میدن و میگم این حرف خوبیه، اما اون که میخوایم بگیم نیست. الان متوجه عرض بنده شدید؟ من میگم تک تک این اوصافی که از خدای متعال صدا کردیم، خواهیم بگیم والا ما یه ما با خدا گشتیم ببینیم خدایی شدیم یا نه. خدا کیه؟ خدا اینه. حالا در مورد قضا و که خیره، ما چجوری باید اینجوری باشیم و به این وصف خدای متعال چنگ بزنیم؟ در واقع ببینید، شما در قرآن کریم خوندید الان چه زمانی قضا ما هم اگر خواستیم در مورد کسی حکم بکنیم خیره خواهد بود؟ در چه صورتی؟ خب ما جهل درمون راه داره، ما که عصمت علمی نداریم که. داریم، ما نهایتا خیلی خوب باشیم، مورد توجه ویژه خدای متعال باشیم، عصمت عملی داشته باشیم، یعنی انشالله به مرحله‌ای برسیم که نفس بشه مطمئنه، دیگه سمت گناه نریم، بسیار خوب. اما عصمت علمی فقط مال ذوات مقدس حضرات معصوم داریم صلوات و سلامه. خب بنابراین اگر ما یه حکمی بکنیم، چون جهل در ما راه داره، ممکنه اشتباه حکم بکنیم، درسته؟ بنابراین اگر میخواییم قضا و حکم ما هم خیره باشه، باید بر اساس ضوابط خدایی حکم بکنیم تا دیگه مطمئن باشیم به گزینه درست عمل کردیم. یعنی چی؟ یعنی این آیات قرآن کریم که فرمود و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله فان تنازعتم فی شیئن فردوه الالله و رسوله. در هر چیزی نزاع کردید، در هر چیزی اختلاف کردید، حکمشو برگردونید به خدا. یعنی خدا اونجا حرف زده، طبق اون حکم بکنید. طبق اون حکم کردید، چون خدا قضایش خیره است، بنابراین قضای شما هم خیره خواهد بود. پس اگر ما قرار شد در مورد کسی قضاوت بکنیم، سلیقه شخصی خودمون رو اگر ظهور و بروز دادیم، البته اشتباه کردیم. مکررن تو این فضای مجازی که به وفور پیدا میشه که طرف مثلا یه چیزی ازش میخونیم، شروع میکنیم در موردش قضاوت کردن. کم پیش اومده؟ کم پیش اومده؟ نه خداییش. تلویزیون دارید یه فیلم میبینید، صد جور قضاوت میکنیم در مورد او. اگه من بودم فلان میکردم، اگه من اون یکی میگه نه بابا من بودم فلان میکردم. آقا تو کی هستی؟ خدا قضا او که خیر است، تو هم اگه میخوای باشی باید بر اساس اون حکم گذشته. ان اعطیت، خدا دیگه کیه که اگر کسی که با او انس داشته خدایی شده باشه باید متصف به این حالات باشه؟ قاعدتا اینه، ان اعطیت لم تشب عطاءك بمن. تو اون کسی هستی که اگر عطایی به کسی کردی، هیچگاه عطا و بخشش خودت رو به منت آمیخته نمی‌کنی. تو اینی. خدا اهل منت گذاشتن نیست، اهل معرفی کردن از خودش هستا، برای اینکه تنبه بده به طرف مقابل. چون منت صفت خوبی نیست، و لا تمنن تستکثر، این خوبی نیست. زو خدای متعال وقتی میفهمد مثلا افر ایتم ما تحرثون اعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اینجا نمیخواد منت بذاره. آقا اونی که داری نونی که میخوری، این زراعت مال کیه؟ شما کشت رو زر کردید یا من؟ اینجا میخواد ضعف انسان رو توجه بده که تو هیچ کاره ای. نمیخواد بگه من دادم خوردی، حالا پرروازی هم ده. اینو نمیخواد بگه. کی بود داره اینجوری نمیخواد بگه مثل منت هایی که ماها میذاریم. اون میخواد ضعف ما رو توجه بده که خلق الانسان رو ضعیف ها. تو حتی خورد و خوراک خودت هم مالک نیستی، اصلا تو چی و مالکی؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. چی نیستی؟ و اگر خدای متعال انسان رو زیر سایه توجهات و تنبهات حضرات انبیاء علیهم السلام متوجه و متنبه نکنه، انسان در این بیخبری و غفلت کل انعام بل هم ازل میشه. تفضل خدا بر این تعلق گرفته ما کل انعام نباشیم به تعالیم انبیاء علیهم السلام، که قرآن معجزه پیغمبره. کن بنابراین منت نمیذاره خدای متعال هیچ وقت. خب حالا ما اگر بخوایم تخلق و به اخلاق الله بکنیم، باید این رعایت بکنیم. نفس کریم که کرامت پیدا کرده، که نقطه مقابل لئامت و پستیه، اینجوریه، هیچ وقت با منت آمیخته نمیکنه، هیچ وقت. که اگر این کارو بکنه، اولا اون عمل باطل میشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، یعنی اگر ما یه عمل خالصی هم برای خدا انجام داده باشیم بعد مننت بذاریم، صراحت قرآن کریم میگه باطل، که اصلا نکردی این کارو، بلکه نه تنها نکردی بلکه گناه هم کردی، چون ایذای مؤمن حرامه. مثلا فقط فهمون چی دارم عرض میکنم؟ پدر گاهی قد سر بچهش مننت میذاره، مرد گاهی قد سر زنش مننت میذاره، زن گاهی قد سر مردش مننت، بیچاره من نبودم تو فلان بودی. چرا این ادبیات کی میخواد از صحبت های ما پر بکشه و بره؟ خدا اینه ما اینجوری باشیم. و این منعت لم یکن منعک تعدیا، اگر تو یه چیزی رو منع کردی، منع تو از سر تعدی و تجاوز نبوده، به شما یه چیزی داده که به من نداده، والا به من ظلم کرده. این که خودش در قرآن کریم فرمود ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا هیچ وقت تعدی نمیکنه که از حق یه کسی بخواد تجاوز بکنه، بزنه علیاذ بالله توی دایره ظلم. خدا اینجوری نیست، بلکه ندادش هم از سر حکمته. رضا یادتونه تو دعای 35 امام سجاد علیه الصلاه و السلام فرمود که وجعل شکری ایاک علی ما زویت انی اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی، شکر خودت رو نسبت به اون چیزی که از من گرفتی بیشتر قرار بده تا اون چیزی که بهم دادی. اینقدر اعتماد حضرت به خدا بالاست، میگه که در این گرفتنت هم حکمته ولو من متوجه نباشم. چه میفهمیم؟ پس اگر توی خدا چیزی رو به کسی ندادی، نه از سر تعدیه، ما هم باید اینجوری باشیم. خب تخلقو به اخلاق الله این چی میشه؟ ای گفتید ای فکر میکنی؟ ها کنید ماها گاهی اوقات داده هامون به افراد و یا من و نداده ها و حتی گرفتن هامون از افراد نشأت گرفته از حب و بغض شخصیه. اصلا من با تو حال نمی کنم، گاهی اوقات اینجوری میگه، میگه ما اصلا از ریختت خوشم نمیاد، اینجوری میشه که بهش نمیده، فلانی رو خیلی میپسندم مثلا خیلی خوش اخلاق بهش میده، یا مثلا رفیق فابری که منه بهش میده. یعنی دادن و ندادنهاش یا منع کردنهاش از سر حب و بغضه، از سر مسائل شخصیه، نه از سر حکمت. خدا اگر منع میکنه از سر حکمته، چون خدا که بخل نداره، ملک عالم ملکش، ملک عالم ملکش، حالا گیرم به او داد و منع نکرد، جیب تو جیبه دیگه، چیزی که قرار نیست اگه بده چیزی ازش کم بشه، ولی با این وجود به بعضیا نمیده. و ما اینی هم که ندادم از سر تعدی نیست، من با تو مشکل شخصی ندارم. واضح چی دارم عرض میکنم؟ ما باید اینجوری باشیم، نه بر اساس حب و بغض شخصی که یک بار فلان کارو در حق من کرد میگم حالا واسه دارم. نه، واسه واسش داری، فردا روزی به یه جایی رسیدی قرار بوده چیزی رو تقسیم بکنید، اینو مال اونم مثلا بده، این تو همونی بود که فلان موقع فلان کردی، باشه، ربطی نداره. مگه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام وقتی داشت بیت المال رو تقسیم میکرد بر اساس حب و بغض شخصی کار میکرد؟ والله اگر میخواست بر اساس حب و بغض شخصی کار کنه به احد الناس نباید از بیت المال میداد، چون الان خلیفه است به هیچ کس هم نده. چرا؟ یاریش نکردن تو اون بد قضیه بعد از پیغمبر اکرم، و در واقع به بشریت در طول تاریخ ظلم کردن، در جریان فدک یاریش نکردن. یادتونه نامه 45 نهج البلاغه فرمود بلا کانت فی ایدینا فدکن، یه فدکی تو دست ما بود که فسخت انها قوم و شحت نفوس و قوم آخرین، که عده‌ای سخاوتمندانه ازش گذشتن و عده‌ای هم نیومدن یاری کنن ما رو. حالا همین عده در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام قرار بیت المال رو تقسیم بکنه، یارانه بده، یارانه‌ای که روزانه الان میدن، ماهانه میدن، موقع سالیانه میدادن، خب میتونست مواجب و اگر میخواست اونجوری کار کنه اول قد گرد. اما منعش به کسی نده یا به کسی بده از سر مسائل شخصی نیست، این اگر ما خدایی شده باشیم اینو عملیاتش میکنه. بعد بابای بچه شاکی شده، فلان چیزی که به اون یکی بچه داده به این نمیده. درد داره ها، منم میدونم که حالا یه بچه خدای نکرده چموشی بکنه، این درده. اما اینکه من بخوام از سر بغض شخصی منم بکنم به او، مثلا فلانی میگه تو رو از ارث محروم که مثلا، بله یه موقع هستش که این آدمیه که این بچه مال تو رو میره در معصیت خرج میکنه، تو هم میشناسیش فلانه، به اون یه حرف دیگه ایه، اون آدم مدیریت میکنه. اما اینکه حالا یه گازی از تو گرفت، تو هم بخوای یه گازی ازش بگیری، یه معلوم خدایی نیستی بعد، چون من نباید از سر تعدی باشه. واضحه چی عرض میکنم؟ این ها زیاد اتفاق میفته. تشکر من شکرک و انت الهمته شکرک. تو از که این را در ضمن اون عبارت قبلی من توجهی دادم، اینم در واقع در طول همونه، توی خدا از کسی که نسبت به تو شکر گذاری بوده باشه تشکر میکنی، و حال اینکه تو خودت بهش یاد دادی که تو رو تشکر بکنه. این چی میخوام، این و انت الهمته و شکرکش خیلی مهمه. چی شد؟ توی خدا اگر کسی برای تو کاری بکنه از او سپاسگزاری خواهی کرد، در حال اینکه توی خدا به خود او یاد دادی که شکرگزار تو باشه. چون اگر اینجوری نبود، این قسم اولش میرفت زیر سوال. واضح چی دارم عرض میکنم؟ میگه تو تشکر و من شکرک، اگر کسی شکرگزار تو باشه تو هم شکرگزار او خواهی بود. فذکرونی وشکرولی ولا تکفرون. خود خدا گفته شکر منو به جا بیارید. خب اینی که فلانی موفق میشه شکر خدا رو به جا بیاره، اینو کی یادش داده؟ خود خدا دیگه گفته وشکرولی، بهش الهام داده، بهش تعلیم داده منو شکرگزار باش. نکتش کجاست؟ نکتش اون آیه 147 سوره نساء که فرمود ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. خدا رو چه به عذاب شما اگه شکرگزار خدا باشید و ایمان بیارید. خب حالا این آدم شکرگزاری کرده، شکرگزاری کرده یعنی موفق شده که از عذاب خدا برهه، درسته؟ چی دارم عرض میکنم؟ میخوام این که از عذاب خدا رهیدم، خود اینو کی یادش داد؟ بازم خود خدا. پس قاعدتا نباید خدا دیگه شکرگزار او باشه، چون یه چیزی بهش داده که او را از عذاب نجات داده. آقا یر به یر مثلا، یاری تو با این وجود این کار رو نمی کنی. یه خودم یاد دادم، خودم به توفیق دادم از این عذاب برهی، ولی با این وجود از تو سپاسگزاری هم خواهم کرد. واضح چی دارم عرض میکنم؟ حالا تخلق و بخلق الله این کجاست؟ حالا تخلق و بخلق این در بخش اول واضح و روشنه، واضح و روشنه که چی؟ که ما اگر کسی در حقمون کار خوبی کنه، ما هم باید در حقمون احسان بکنیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان و از این حرفا. اما بخش دومش و انت الهمته شکرک، گاهی اوقات خود ما باعث شدیم که طرف مقابل موفق به اون کار خوب بشه، یعنی سرمایه اولی هم از ما بوده که او موفق شد به فلان کار. ولی اگر ما این کار رو یک سرمایه اولیه را ما دادیم، با این وجود طرف مقابل حالا یه کاری هم در حق ما کرد، گفت آقا فلانی یه سرمایه به من داد، منم از باب الجزا و احسان الاحسان برم با آقای احوانی مثلا خلاصه دست شما درد نکنی بگم دست مریضات یه چیزی بهش بدم مثلا. ها این کسی که الان موفق شد که به یه سرمایه‌ای برسه، اینو کی بهش داد؟ من احوانی مثلا بهش دادم، درسته؟ یه چی بهش میگن پولی که رأس المال، ها این رأس المالو من بهش دادم، موفق شد زیر سایه سعی تلاشی که میکنه کلی سود بکنه، یا آدم های اوانی گرد بریم ولی یه چیزی هم بهش بدیم، درسته؟ این الان میاره به من میده، آیا من دیگه باید در قبال این الان بازم یه چیزی بدم؟ یه رسول مالی دادم حل دیگه، حالا تو هم وظیفت انجام دادی که اومدی حالا به ما یه چیزی دادی، این خوب نشون میده تو حق شناسی، دمت هم گرم. اما اینکه من دوباره برگردم بهش چیزی بدم، این دیگه بابا تو دیگه کی هستیه، قبول دارید؟ آوازش دارم عرض میکنم. امام میفرماد خدا اینجوریه، ما هم اینجوری باشیم، یعنی هیچ وقت خودش رو انسان طلبکار ندونه. میگه رسول مال دادی؟ خب دادی. میگه اومد بیا حقش رو، میگه باش اون حقش رو انجام داده چیزی به تو داد. میگه برای اینکه تو بگی این حالت رو نداری که آه من فلان انتخاب نمیخواستم، حالا انتظاری نداشتیم، شما بزرگواری کردید، با این وجود شما هم یه تفضل دیگه بهش بکنید. اون موقع میشه و انت الهمت و شکرک، با وجودی خودتون اینو در اختیار قرار دادید بازم دارید بزرگی میکنید. این کریمانه برخورد کردنه. واضح چی عرض میکنم؟ حالا دیگه چون فرصتم محدوده من سریع سریع جاشو جا بندازم. به نظرم یه توجهی هم به این بند 9 بدم. جلو فرصت نداریم، زمانم رو باد میگه. و تلقیت من عصاک بالحلم، تو نسبت به کسی که اسیان تو رو بکنه برخوردت با یه همچین کسی حلیمانه است. قبلا من محضر شریفتون عرض کردم حلم یعنی چی؟ حلم رو کسی نیاد صبر ترجمه کنه، چون گفتیم صبر یعنی حبس و نفس عن الجزع، این که انسان نفس خودش رو نیگه داره که جزفزه نکنه در ناملایمات، در سختی ها. الان گرمه، چقدر گرمه، بیتابی کنه، فلان بکنه، صبورانه برخورد بکنه. الان نمیدونم سرده، صبورانه برخورد بکنه. ای بابا یخ، این چه وضعی، اینجوری نه. نفسش نمیپسنده سرما رو، صبورانه برخورد بکنه. گرسنگی و فقر و سایر، صبورانه برخورد بکنه. اینو میگن صبر. حلم یعنی یه چیزی که باعث شده که شما برافروخته بشی اما خودتو نگه داری. یه چیزی باعث شده شما عصبانی بشی، خودتو نگه داری. خدا اینجوریه، تلقیت من عصاکه بالحلم، اگر کسی نافرمانی تو رو بکنه تو حلیمانه با او برخورد میکنی، یعنی سری منفعلانه برخورد نمیکنی، درب و داغونش کنی. و این تلقیت من عصاکه بالحلم، تخلقو به اخلاق اللهش چی میشه؟ این میشه که اگر دارید رانندگی میکنید یه دفعه یه کسی اشتباهی پیچید، اگر فرزند بزرگوار شما یه دفعه خدایی نکرد یه کاری کرد که شما نپسندیدید، اگر همسر شما یه کاری کرد که یه دفعه خدایی که نپسندیدید، سری منفعلانه چکشی برخورد کردن نشون میده من خدایی نیستم که به خدا پناه میبریم. حلیمانه برخورد کردن، خدای متعال وقتی میخواد از حضرت ابراهیم مدحی بکنه در قرآن کریم، فما انه کان حلیم، ان ابراهیم لحلیم، حلیم بود، زود از کوره در نمیرفت. ما بعضی همون اینجور نیستیم. بعد جالب اینجاست که بلافاصله منفعلانه برخورد کردن، اصلا اجازه نمیدیم طرف یه ببخشیدی بگه، اجازه نمیدیم از خودش دفاع بکنه. ولی خدا اینجوری نیست. ادامه شوش کنید. و امهلت من قصد لنفسهی به ظلم، بهش مهلت میدی و اون که در حق خودش ظلم کرده، توی خدا که غنی علی الاطلاقی، خدشه بردار نیستی، با وجود این تو بهش مهلت میدی. چرا؟ تستنظرهم به انات که الال انابه، منتظری برکه این برگرده. ماها اینجوری نیستیم بعضی ها، مخصوصا اون کسانی که صاحب قدرتن، یه پستی یه فلانی نیستن بعضی ها اینجوری. سریع صورت تصدر رو میخوام پاک کنم، گذاشتم. اما چون فرصت محدود، به نظرم این بند 50 را حالا دیگه اون جایی رو که شما خوندید و عشق ریختید و امام سجاد هم قبلا عشق ریخته که با ماه مبارک وداع میکنه چه حالی داشته، اونا رو من نمیخونم، فاکتور میگیرم شما با اینا صفا کردید رفته. علاقه مندم به بند 50 البته توجه بدم. آوردید بند 50 چجوری شما آوردید؟ من همین الان گفتم اللهم من رعا هذا الشهر حق رعایته. آقای زهیری آوردی؟ چون سریع آوردی، سابقه نداشت شما اینقدر فرض بشید. نه خواهش مون، نه من واقعا تعجب کردم. بعد بدون اینکه ذره صدای ورق بشنوم این که آوردید، این خیلی چیز جالبیه. آ اینجوریه واقعا، گاهی وقتا آدم انس میگیره اینجوری میکنه، حد همونجا میاد. اللهم و من رعا هذا الشهر حق رعایته. من این چی میخوام بگم تو این بند، چه نکته رو میخوام توجه بدم؟ ببینید امام سجاد علیه الصلاه و السلام به ماها داره توجه میده. در خونه خدا رفتی بدون در خونه کی رفتی؟ بذارید من عبارت رو اول بخونم بعد اون اصل مطلب توجه بدم. خدایا هر کی تو این ماه حق تو رو مراعات کرد، یعنی بالاخره حریم تو رو پاس داشت و الاخر و حفظ حرمته و حق حفظه ها و حق تو مراعات کرد، اون چی که شایسته بود حفظ بکنه، خودش رو از اون نافرمانی ها و از این حریم این ماه رو پاس بود، همین کار رو به فرض انجام داد و قام به حدوده. خدای هر کس موفق شد که حدود این ماه رو اقامه کنه. حق قیامه ها، این حق قیامه ها یعنی اون چی که سزاوار قیامه این حقوق بوده، یعنی دیگه در حد المپیک رعایت کرده و حقوق این ماه رو بوده، هر کی این کارو کرده. و تقا ذنوبه حق تقاتها، و خودش رو از گناه، خدایا هر کی در این ماه حفظ کرده اون چه که سزاوار حفظ بوده، بازم حق این حقه ها خیلی حرف گندهیه با، یعنی انسان مثلا به ما هم خدای متعال فرموده و تقا الله حق تقاته، این خیلی چیز سختیه، میگه گیرم کسایی موفق به این امور شدن، خدا هر کس موفق به این امور شده. او تقرب الیک بقربت اوجبت رضاک، یا جوری عمل کرده که همه جوره رضا و خوشنودی تو رو به دست آورده. و عطفت رحمتک علی، و باعث شده که رحمت تو معطوف به او بشه. هر کی اینجوری بوده، حالا من کیم دارم این حرفا رو میزنم؟ من کسی هم که عمرن این کارا رو نکردم، حق این ماه رو پاس نداشتم، حریم این ماه رو رعایت نکردم، چه برسه به حق رعایت ها، چه برسه به حق قیام ها. فما هر کی این کارا رو کرده و موفق شده، خوب گوش کنید، فهب لنا مثله من وجدک، مثل اونی که به امیدی که در حقش احسان میکنی به منم بده. یه ببخشید شما، میگه اما نپرس شما، من تو رو دیدم دارم این حرفا رو میزنم، خودم رو که بخوام ببینم هیچ، خودم رو که بخوام ببینم. دعای 16 یادتون باشه خوندید و دعای 21 هم خوندید، یادتونه دعای 21؟ آه سری دعای 21 رو بیارید، چه جالب صدای ورق اصلا نمیاد. آه دعای 21 اگه نواب کنم، اول دعای 21 که میفرماد که، حتی دعای 21 رو نمیخواستم بگم، بذار ببینم ذهنم کجا رفت، خدا کمکم کنه. هیچ اشکال نداره شما یه صلواتی بفرستید. ها دعای 21 نیست، فکر کنم دعای 53 باشه. حالا شما سری 53 رو بیارید ببینید خدا چی میخواد. ها کنید رب، اما اول بسم الله دومنه، رب افهم، خوب دقت کنید، افهمتنی ذنوبی، گناهان من دهنه و بسته، چی بگم؟ مثلا از کدوم کارم دفاع بکنم؟ حالا مثلا چجوری بیام جلوی تو روم بشستم با تو حرف؟ چی گناهان من زبونه و بسته؟ من قطعت مقالتی، رشته سخن منو بریده. یه همچین کسی یعنی من اعوانی که انقدر وضعش خرابه، به خدا میگه خدایا اون کسانی که موفق شدن، اون چه که سزاوار حفظ از گناه موفق شدن حفظ کنن، اون چه که موفق شدن. ببین قیام نکنید، عبارت خیلی عبارت بلندیه، میفرماد که و قام به حدود این حق قیامه ها، حدود این ماه مبارک، حریمش، شبهایی که به قیام پرداختید، روزهایی که هر کی در حد المپیک موفق شده، مثل اونو به منم بده. میگه شما، میگه آقا به من نگو شما، من که رفت به افهمتنی ذنوبی ام، من قطعت مقالتی ام، من تو رو دیدم دارم اینجوری حرف میزنم. یعنی ببینید انسان در خونه خدای متعال میره با چه معرفتی میره، و اصلا به همچین انسانی دیگه نمیشه گفت تو خیلی پررویی، در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفت؟ حتی خودتو بشناس، حتی تو این بود که فلان کردی این قدم داری تمام شد. میگه نه، به بهترین کسات چیا رو دادی اونو به من بده. و من وقتی اینو از خدا میخوام پر رو هم نیستم. میگه چی میخوام به شما بگم؟ چون منابع پیش خدا محدود نیست، منابع پیش من محدوده، که کسی در حق من کاری نکرد به اون نمیدم، به اون کی میدم و و و و و. حالا اینو داشتید، اینجا رو گوش کنید، حالا دیگه ادامه شونه. و اعتنا، خیلی جالبه، یه به اونا چقدر دادی؟ مثلا حق قیامشو که مراعات کرد چقدر دادی؟ مثلا 100 تا دادی؟ خب من گفتم مثل او به منم صد تا بده فبلون مثله. ادامهش روش بینید. و حتنا از آفه من فضله چند برابرش رو به من بده. حالا من یه سوال از شما بپرسم. قبلا من این رو مکررن توجه دادم. جنس خواسته های امام از جنس این نوع خواستنی نیست که خدایا بدون این که زمین را کوچک بکنی و تخم مرغ را بزرگ بکنی زمین را در آن تخم مرغ جای بده. نمیشه. بدون که زمین رو کوچولو بود کنه و بدون که تخم مرغ بزرگ بکنه این زمین رو تو کوچول نمیشه. این که امام این رو از خدا میخواد یعنی شدنیه. این معنی نداره آدم خدا چیزی رو بخواد که نشدنیه. میگه به اونا چی دادی؟ حالا کی داره این حرفا رو میزنه؟ من اهوانی دارم مثلا این حرفا رو خدای متعال میزنم. و امامم از باب تضرع، چون امام تو دعای سی و... چرا من این حرفا رو دارم میزنم؟ شما ممکنه بگید آقا این لسان معصومه. آقا شما در دعای 32 حرفای مهمی رو از امام سجاد شنیدید. و ما خدایا من هیچ روزه ای ندارم، هیچ نمازی ندارم که بیان شهادت بدن به درگاه تو که من آدم خوبی ام. کی داره این حرفو میزنه؟ زین العابدین. اون کس داره اینجا این حرف رو میزنه. اینو میگن از باب تضرع ولی خدا به درگاه خدای متعال. خب میگم سنگینم نباشه واسه میگه امام سجاد این حرفو میزنه. ولی من که دیگه همه جوره در موردم واقعیه. خدا اینه. حالا اینا رو داشتید؟ دیگه بالاتر از این به نظر شما متصور هست؟ شتاب رو نگاه نکنید، نه نکنید، تقلب نکنید. میگم به نظر شما بالاتر از این متصور هست یا نیست؟ که چی؟ که من که هیچ کار نکردم بگم مثل اون کسانی که در اوج کار کردن به من پاداش بده؟ بگم نه بابا به چندین برابر از آف مضاعف به من پاداش بده؟ به نظر شما دیگه بالاتر از این متصور هست؟ نگاه کنید، بند 51 نگاه کنید. اللهم صل علی محمد و آله و اکتب لنا مثل اجور من صامه او تعبد لك فی الی یوم القیامه. برای ما بنویس ثواب اون کسانی که تا روز قیامت در این ماه روزه میگیرن و عبادت تو رو میکنن تا روز قیامت. تا قبل از این عبارت چی بود؟ تو همین ماه مبارکی گذشت هر کی هر کار کرد مثلشو به من نوه چند برابر. این عبارت میگه تا روز قیامت هر چی مؤمن میاد و میره و در ماه مبارک میزنه میره ببرم بده. این یعنی انسان به درگاه خدای متعال هیچ وقت کم نیاره. هیچ وقت. هر کی و هر چی که هست در خونه خدا انسان کم نیاره. بره. گاهی اوقات افسردگی ها میاد. انسان جوری شرمگین میشه بابت کاری که کرده که دیگه واقعا اصلا حیاش اجازه نمیده بره در خونه خدا. این عبارات میگه هر کی هستی هر چی هستی خدا اینه. این حرفا رو اگه امام سجاد نمیزد خدا وکیل ما بلد نبودی. آره یه فرصت تمام شد. بند 53 هم مهمه که اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود. حتی اینا دیگه شما اهل فضلید. اینو بالاتر هم خواستم توضیح بدم که فرصت تمام شد به همین مقدار بسنده میکنم. یکی از چیزایی که امام سجاد علیه السلام در این دعای 45 از خدا خواسته اینه: خدایا این ماه مبارک که از ما گذشت آخرین ماه مبارک عمر ما قرار نده. ما هم از خدای متعال همین تقاضا رو داریم. ان شاء الله خدا به همه ما توفیق مرحمت کنه. انشالله خدا کمکم کنه از جلسه بعدی اگر وجود داشته باشه، اگر دوباره نگن تعطیل است و نمیدونم کرونا وزش بد شد و دوباره مشاهد مشرفه رو خدایی نکرده نبندن و خدا انشالله به حق امیرالمومنین به همه ما رحم کنه و این بیماری و این ویروس رو انشالله از بین ببره و انشالله خدا همه مریضای ما رو شفا کرم کنه و اموات ما رو، مخصوصا این برادر و خواهرای ما که به واسطه همین مریضی از دنیا رفتن، غریق رحمت خودش قرار بده و همه رو از این ویروس حفظ کنه انشالله. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی زدن ما بلد نبودیم. البته صلوات با توجه هدیه کنیم.